گفتم خب حالا این جترو واتکینز کیه؟ آه راستش در درجه اول خیلی آدم با خدایی بود، توی ارتش آزادی بخش بود، برای ارتش ساکسیفون میزد، بعدش هم خیلی چاق بود، وزنش 100 کیلویی میشد، توی عالم کسب و کار شغلش پشت بوم بود، میدونی که منظورم چیه، شیروانی مردم و پوشالکاری میکرد، همیشه بالای نردبون بود و زیر شلاق باد. جونم برات بگی که جت رو برام تعریف میکرد که نوازنده ساکسیفون بودن و پشت بام که هر دو بالاخره با باد سر کار دارن بهش یاد داده بود که در احوالات باد دقت کنه. اونجا بالای نردبون دستش اومده بود که باد چه کارا که نمیتونه بکنه، پرنده ها رو پرت کنه، گاهی میشه که یک سقف درست از جا بکنه و به زمین بکوبه و از این حرفا. میدونی که این باد گنده ها چقدر زور دارن، درخت ها رو میکنن، حتی خونه ها رو از جاش در میارن. بگذاریم، اون سال جترو همش سرگرم مطالعه در احوالات باد بود که فکر بز پرنده به سرش زد. گفتم آخه از کجا فکر بز پرنده به سرش زد؟ گفت مثل همه افکار بزرگ به طور تصادفی، همینو بس، مثل برق به کلش زد. چند تا پوستر مربوط به از این باغ وحش های سیار رو میبینه که یکیشون مربوط میشده به یه میمون پرنده. جترو هم میره که این میمون رو ببینه، چیز جالبی نداشته، میمون گنده خاکستری رنگ بوده که با از این تابای گنده میپرید و اسم کارشو گذاشته بودن پرواز. خب جترو اسم این کار رو میذاره کلاهبرداری. بعدش دماغ و پکر به خونه برمیگرده و میبینه آخ توی حیاط پشتی خونش وقتی میست و بزاشو نگاه میکنه. آه بهت گفتم که بز نگه میداشت؟ نه؟ خب سالها بود که بز نگه میداشت. آره پرورش میداد و تربیت میکرد. یکی از چیزهایی که باعث شده بود اینقدر قوی و تنومند باشه همون شیر بز بود. سالهای سال روزی دو بار شیر بز مینوشید. با نگاه کردن به بزا ناگهان فکر بز پرنده به سرش میزنه. میگه آه اگه میمون بتونه پرواز کنه چرا این کار از بز ساخته نباشه، و اگه دیگران میتونن از میمون پرنده پول در بیارن خب چرا آدم ارزه پول در آوردن از این بز پرنده رو نداشته باشه. تعمیر بام‌ها و پوشالکاری شیروانی ها روز به روز کساد و کسادتر می شد. بنابراین این فکر بز پرنده هدیه خداوند بود، مشیت الهی بود. جترو معتقد بود که این دست یاری خداونده که به طرفش دراز شده. گفتم حتما میخوای بگی که اون به بز چنان آموزش داد که بتونه دور سیرک پرواز کنه؟ آ نه 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 به اون صورت. البته میخواست این کارو بکنه اما نتیجه نداشت. یکی از بزهاشو انتخاب کرد، کمر همت بس که توی حیات خلوتش تعلیمش بده. دردسر ندادم، اول گذاشتش روی بشکه، وادارش کرد که از اون طرف بپره پایین، بعد دوتا بشکه رو هم گذاشت، آخر سر یه نردبون نقاشی آورد که 6 متری طول داشت اما بازم نتیجه نداشت. فهمیده بود که داره اشتباه میکنه. گفتم خب حالا لابد میخوای بگی که در همه این داستانی که تعریف کردی اشتباهی رخ داده؟
نه اینطور نیست. فکر تربیت بز برای پرواز اشتباه بود، فقط همین. جترو به این اشتباهش پی برده بود. کاری که اون میباس بکنه پرورش بزی بود که بتونه پرواز کنه. میدونی منظورم چیه؟ که منظورم معجزه است. جترو آدم خیلی باخدایی بود، خدمت توی ارتش رهایی بخش، نوازندگی توی ارکستر کلیسا، اعتقادش به انجیل و از جور چیزا. ناگهان به اون الهام شد که احتیاج به یک بز پرنده داره و چون به شدت به اون نیازمنده، اگه از خدا بخواد خدا معجزه میکنه و خودش هوای کارو داره. بنابراین دو تا از بزاشو با هم جفت کرد و دعا کرد معجزه ای رخ بده. روزی دوبار صبح و شب دعا میکرد بزا بچه‌ای به دنیا بیارن که بتونه پرواز کنه. درباره معجزه ها همه چیزو میدونست و در این فکر بود که اگه بتونه 5000 نفر رو با دو گرده نور و 5 ماهی کوچیک سیر کرد، یا اگه بشه پسر بچه‌ای رو از بین مرده ها زنده کرد، یا مرد علیلی رو از بستر بلند کرد و واداش راه بره، خب چرا از یه آدم عادی مثل من چیز ساده ای مثل بزی که بتونه پرواز کنه ساخته نباشه؟ کلاتو قاضی کن، چیز غیر منطقی نیست.
گفتم نکنه میخوای بگی که در موعد مقرر بزغاله به دنیا اومد و مادرزاد میتونست این پرنده ها پرواز کنه؟
آره همینطوره. در روز دوم زندگی شروع کرد به جست و خیز توی هوا مثل بزغاله ها، فقط اندکی بالاتر. بعد روز سوم بازم بالا پرید، روز چهارم از روی مادرش میپرید، نمیپرید، پرواز میکرد. بعد هنوز هفته به آخر نرسیده از روی پرچینا پرواز میکرد، از روی یه ردیف لوبیا قرمز که جترو توی باغچش کاشته بود پرواز کرد. در عرض یه ماه میتونست روی پشت خرمن پرواز کنه. وای رنگ سفید قشنگی داشت. جترو به من میگفت اینقدر سبکه که میشه مثل یک گوله نخ کامبایی اون کف دست نگه داشت.
پرسیدم خب بعدش چی شد؟
میدونی جترو فکر دیگه داشت، میگفت این بوز به لطف پروردگار نصیب من شده، درستش اینه که منم در عوض اونو در راه خدمت به خدا وقف کنم. بنابراین اونو به ارتش رهایی بخش نشون داد، برای اونها شرح داد که چجوری خداوند برای اون معجزه ای رو ساخته و پرداخته کرده. سعی کرد بهشون نشون بده که این بوز پرنده چجوری میتونه گواه قدرت نیایش باشه، گفت که خودشون برن به چشم خودشون ببینن. تا اون زمان اون رو چون رازی مخفی نگه داشته بود، حالا دلش میخواست که همه دنیا رو از اون باخبر کنه. میدونی به نظر اونها این توهین به مقدسات بود. قدرت نیایش و معجزه رو باید برای چیزهای مهمتری نگه داشت. درمان، ایمان، دستگیری به هنگام درماندگی، گناه، توبه، هم مثل اینا. درد سر ندم. اونها بحثا کردن و مخالفتا کردن و باز بحث کردن، اما سرانجام جترو تونست متقاعدشون کنه. ارتش آزادی بخشی ها در مزرعه پشت خونه جترو گرد اومدن و منتظر شدن که بز به پرواز در بیاد. بز هیچ کاری نکرد، حتی پاشم از روی زمین بلند نکرد. اونا گفتن درست همان جوره که فکر میکردیم، درست همان جوره که انتظارشو داشتیم. این مرد نه فقط ما رو گول زده، بلکه اسم خدا رو بیهوده به زبان آورده. حسابشو می‌رسیم و کاری کردن که جترو دیگه پاشو به تالار آزادی بخش نذاشت و دیگه براشون ساکسیفون نزد.
پرسیدم خب آیا بوز بازم میتونست پرواز کنه؟
بله، بوز پرواز میکرد. هرچی سنش بیشتر میشد بهتر و بهتر میتونست پرواز کنه. جترو هیچ وقت بهش آموزش نمیداد، فقط بهش غذا میداد، آش میداد، بوزم پرواز میکرد. تنها کاری که جترو باید میکرد این بود که سوت بزنه تا بوز برگرده خونه، و وقتی هم که به خونه برمیگشت تازه عادت داشت به این کبوترهای جل دور خونه چرخ بزنه. خلاصه بعد از اینکه ارتش آزادی بخش ازش روگردان شد، فکر دیگه به سرش زد. تصمیم گرفت بوزو به سفر دور دنیا ببره. اینجوری بود که با سیرک هم سفر شد. جترو به من میگفت که اولش سیرکیا حرفشو باور نمیکردن، اما بعد از اینکه دیدن دور چادر سیرک پرواز میکنه برق از سرشون پریده بود. این تا اون وقت عجیب ترین چیزی بود که توی سیرک دیده بودن. از شیرای آدم خوار و شیرای دریایی نوازنده و قاطرهای رقصنده باز پرنده اینا ندیده بود. هیاهویی به راه افتاد، آوازش به همه جا رسیده بود. هر جا میرفتی آگهی‌های تبلیغاتی سیرک که مربوط به باز پرنده جترو واتکینز بود میدیدی.
گفتم واقعا خنده داره، من که به عمرم چیز در این باره نشنیدم.
گفت واقعا فکر میکنم که خنده داره، همه از باز پرنده جترو واتکینز خبر دارن. همه؟
خب همه به جز من. بعدش چی شد؟
بعدش جترو فکر کرد که اگه برای خودش کار بکنه بهتر از سیرک. راست میگفت، از اونجا در اومد از سیرک. از اون موقع به بعد بود که قضیه واقعا هیجان انگیز شد. گفتم که پرواز از بالای برج بلاکپول. جدن هیچ وقت این مورد به گوشت نخورده؟ هیچی؟
نه واقعا در این مورد چیزی یادم نمیاد.
شرحش توی همه روزنامه ها بود، عکساش هم همینطور، میلیون ها آدم اونجا بودن. میدونی چی شد؟ یه روزنامه ای به جترو پیشنهاد داد 5000 پوند پول بهت میدیم که از بالای برج بازتو پرواز بدی. بازم بالای برج پرواز کرد و چند دقیقه هم بالای دریاچه به پرواز درآمد، بعد روی اسکله نشست. اما اینکه چیزی نبود دیگه. حتما اون دفعه که از منچستر پرواز کرد و یه شب و یه روز تمام بر فراز پنیز گم شده بود و بعد تا دلت بخواد خون سرد و پرواز کنان به خونه قدیمی جترو برگشت، به گوشت رسیده دیگه. نه جترو میگفت که این هیجان انگیزترین واقعی از نوع خودش بوده.
گفتم مطمئنم که همینطوره. خب حالا راجع به پروازش روی کانال بگو.
بله، از روی کانالم پرواز کرد، اما این اون چیزی نیست که من میخواستم بهت بگم. میخواستم درباره بچه دار شدنش حرف بزنم.
حالا بود بچه‌هاشم میتونستن پرواز کنن.
فقط یکیشون خنده دار بود، نه؟ یکیشون سیاه بود، یکیشون سفید. سفید بود که میتونست پرواز کنه. جترو میگفت فوق العاده است، از مادرش هم بهتر میتونه بپره. روز دومی که به دنیا اومده بود جترو برش داشت بردش که دور برج کلیسا پرواز کنه. میتونی تصورشو بکنی اگه بازی در 2 روزگیش بتونه این کارو بکنه، در 1 سالگی چه کارها که نمیکنه؟
نه تو بگو چه کارا میکرد.
نکته غم انگیز ماجرا همینجاست. جترو مرد. اون همیشه آدم چاقی بود و من فکر میکنم حتما دور قلبشو چربی گرفته بود یا چیزی نظیر این. در هر حال روزی که بوز برد تا دور هواپیما چرخ بزنه احتمالاً هیجان این کار بیشتر از حد تحملش بوده، چون که افتاد و مرد.
گفتم احتمالاً هیجان این کار برای هر کسی زیاد بوده. خب بگو ببینم بعد از مرگ جترو چی به سر بوزاش اومد.
گفت خب کسی نمیدونه. بعد از مرگ جترو بوزای زیادی به حراج گذاشته شدن، اما خب هیچ کدومشون نمیتونست پرواز کنه.
ببینم تو چند دفعه دیدی که بوزا پرواز کنن؟ منظورم خود توه.
آخه
اصلا به چشم خودت ندیدی؟ نه
خب چرا دروغ بگم؟ نه ندیدم، فقط شنیدم، اما هیچ وقت فرصت نداد که برم ببینم.
بگو ببینم، تا به حال کسی رو دیدی که خودش اونا رو دیده باشه؟
خب نه، نمیتونم بگم که دیدم، میتونم بگم که نه ندیدم.
حالا بگو ببینم، کسی رو میشناسی که کسی که اونها رو دیده باشه بشناسه؟
او نه، اگه منظورت اینه دقیقا نه.
خب پس کی این داستانها رو برات سرهم کرده؟
جترو؟
این بار دیگه من سکوت کردم. گفت
باور نمی کنی؟
گفتم چرا چرا، باور میکنم.
بالاخره هرچی باشه باور کردنش سخت تر از سیر کردن شکم 5000 نفر با دو گرده نون و 5 ماهی کوچیک نیست، هست؟
نه بابا، کجاش سخته؟
رو هم رفته آدم هر چیزی رو که بخواد باور میکنه، مگه نه؟
بله همینطوره.
خب این خیلی خوبه، فکر میکنم با هم تفاهم داریم.
نه نداریم. یه لحظه صبر کن، یه لحظه فقط بشین و گوش بده. حالا نوبت منه که از یه چیزی برات تعریف کنم. دلم میخواد از خوک موسیقیدان امو والترم برات تعریف کنم. بچه که بودم امو والترم شیپور میزد. منظورم این نیست که با شیپور شیپور میزد، نه، منظورم اینه که خوکی بود که بدون شیپور شیپور میزد. حالا این خوک یه توله‌ای داشت که کتاب دوشس و جواهر فروش. این داستان بز پرنده. نویسنده هربرت ارنست ویتس. مترجم نیره توکلی. تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی نازنین مهیمنی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل نقلستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه‌سرا پژوهشگر
آقای دگر هم دارم من ما نشود گفت
خوبه. این آدمای خوبی هستند که کتابتون میگیرن، کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقل امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنزپردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنزپرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طنزپرداز گرانمایه ما از کودکی به ادبیات علاقه داشتن و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودشون رو در همین رشته گرفتن. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آقا شدند و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آقا رسیدن. زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، درباره ایشون می‌فرمایند که قلمی که عبید و دهخدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست. طنز دارد جان می‌گیرد. یکی از مشهورترین طنز نویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ ها دارند روشن می شوند، شهر چراغانی خواهد شد. ایشون با نشریات مختلفی همکاری داشتند و فعالیت‌های اثرگذاری بر ادبیات و طنز معاصر ما داشتند، از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروزه باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده، از جمله پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری، بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از ایشون آثار متنوع و متعددی در حوزه های شعر و نثر و داستان به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه های امروزی، وقایع نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت های عالم، رفوزه ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. متاسفانه این طنز پرداز عزیز رو در سال 1397 از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستند. جناب شهرام شکیبا از طنز پردازان خوب کشورمون درباره ایشون سرودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل ضرویی آفریدند.
بله، همونطور که شنیدین، نقل نقل این نقل نقلستان کسی نیست جز جناب استاد ابوالفضل ضرویی نصرآباد، روح شاد و یادش گرامی باد. استاد ضرویی روحیه نقد پذیری داشتند و خودشون هم بسیار منصفانه نقد می کردند. این انصاف در آثار ایشون هم به چشم می خوره، کما اینکه خودشون در تعریف طنز فرموده بودند طنز بیان منصفانه مشکلات با زبان شیرین و کنایی و نشاط‌آوره. واقعا یکی از چیزهایی که ما در مملکتمون بهش احتیاج داریم همین نقد منصفانه و روحیه نقد پذیریه. خیلی منتقدا انصاف رو رعایت نمی کنند و از طرفی در برابر اون منتقدی هم که منصفانه حرف میزنه برخی از مسئولین همینم تاب نمیارن. باید تحملمون رو زیاد بکنیم و زبون لین داشته باشیم. استاد ضرویی درباره یکی از مهمترین نقدهایی که توی زندگیشون شنیدند خاطره شیرین رو تعریف کردند. اما پیش از اون بخشی از مجموعه زیبای با معرفت‌های استاد ضرویی رو با صدای دلنشین خودشون بشنویم.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از طنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
حضور حضرت منیژه خاتون، چطور حال بچه گربه هاتون؟ برای اون دهان و چشم و ابرو همیشه بنده بودم داغو، ز بس که رفته عشق توی قلبم نوشتم اسمتون و روی قلبم، خدا گواهه تا شما نیایین از تو گلوم قضا نمیره پایین. شبا همش یاد شما میکنم، میرم به آسمون نگاه میکنم، شما رو مثل ماه میکشم هی، شبا همیشه آه میکشم هی، کسی خبر نداره از قضا یا نه جی جی و نه مامی و نه پاپا. به جای ماریا کری و گوگوش نوار گریدار میکنم گوش. قشنگترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر سروری تو سرت کن، چشماتو مست کن، همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من. دلم میخواد که از سر محبت به عشق من بدین جواب مثبت، بگین بله وگرنه دلگیر میشم، تو زندگی دوچار تأخیر میشم، اگر جواب نه بیاد تو نامت خلاصه قهر قهر تا قیامت. فدای اون که نه نمیگه میشم، عاشق یک دختر دیگه میشم. تو بی‌لیاقتی اگه بگی نه، اند حماقتی اگه بگی نه. ببین تو آینه آخه این چه ریخته، مثل تو صد تا توی کوچه ریخته. تو خانومی، تو خوشگلی، چه حرفا، حرف زیاد نزن، برو بینیم با. بشین عزیز، پرت و پلا نگو مرد، این مدلی نمیشه عاشقی کرد. تو هر دلی یه عشق موندگاره، آدم که بیشتر از یه دل نداره. درسته دیگه توی شهر ما نیست دلی که مثل کاروان سرا نیست، بازم همون دلای بچگیمون، دلای با صفای بچگیمون. یه چیز میگم، ایشالله دلخور نشین قربون اون دلای تک سر نشین، قربون اون دلای تک سر نشین.
ممنونم که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و نقل نقلستان رو گوش میکنید. درباره استاد ضروری صحبت میکردیم و موضوع نقد و انتقاد بود. عرض کردم که ایشون خاطره شیرین درباره یکی از مهمترین نقدهایی که در زندگیشون شنیدن تعریف کردن و من اون رو برای شما نقل قول میکنم. استاد فرمودند که بزرگترین انتقاد زندگیم را در دوران جوانی شنیدم. یک روز به نوه دایی پدرم که همسن خودم بود گفتم بیا بنشین من یک منظومه برایت بخوانم. چون یک منظومه چند صد بیتی نوشته بودم و هر ده خط به ده خط شماره هم زده بودم و خیلی هم ذوق می کردم که چقدر زیاد شده. پیشتر درباره این منظومه سخن گفتم، همان منظومه شاهزاده ایرانی و پرنسس چینی. بعد از ظهری زیر آفتاب دم کرده توی باغ زیر یک درخت نارون نشستیم و من شروع کردم به خواندن. آنقدر خواندم که دهانم کف کرد و حالم داشت بد می شد. چون ساعت 1 و 2 بعد از ظهر شروع کردم به خواندن و ساعت 5 خواندنم تمام شد. گفتم الان است که بگوید احسنت و آفرین. اما او گفت که چی؟ گفتم یعنی چی که چی؟ شعر است دیگر؟ گفت اینها را که قبلا گفتند. گفتم نه این را نگفتند. گفت خب اگر نمی نوشتی چه اتفاقی می افتاد؟ شاید الان به خودم بگویم او از سر حسودیش چنین چیزی به من گفت. اما او با همین که چی بزرگترین منتقد زندگی من بود. آن شعر نیمه کاره ماند و دیگر من تا مدتی دستم به قلم نرفت تا یک خط هم به آن اضافه کنم. یکی دو ماهی هم حالم بد بود و ذوق شاعری در من خشکید. اما تا الان هر وقت قلم دست میگیرم تا چیزی بنویسم غیر ممکن است چهره او را که دارد به من میگوید که چی در ذهنم نیاید. این که چی خیلی به من کمک کرد. الان هم فقط زمانی کاری را چاپ می کنم که قبلش به این که چی در ذهنم جواب داده باشم. بله، این هم خاطره استاد ضروری درباره یکی از مهمترین نقدهایی که تو زندگیشون شنیدن. و چقدر مهمه که ما هم از خودمون خیلی وقتا این سوالو بپرسیم که چی؟ واقعا در این شلوغیای روزمره، در این بدو بدوها و رفتنها و اومدنها، گاهی لازم آدم یه لحظه وایسه، آدم خودش رو مرور بکنه و از خودش بپرسه که چی؟ چی کار داری میکنی؟ چرا این کارو داری انجام میدی؟ آخر عاقبتش چی میشه؟ خیلی حرص نخوریم. آخرش که چی؟ تلاش بکنیم. نگرانم باشیم یه وقتایی به اندازش، اما اخمو نباشیم. لبخند بزنیم، که لبخند برادر امیده، و اون که امیدواره حالش تومنی 700 نار با بقیه فرق میکنه. وقتی حالمون بهتره همه چیو بهتر میبینیم، همه چیو قشنگتر میبینیم. اصولا زیبایی در نگاه ماست. پس لبخند بزنید و این موهبت الهی رو که هرچی خرجش بکنیم تموم نمیشه، ری میکنه و بیشتر میشه، به بقیه هدیه بدیم، مخصوصا به عزیزانمون، به بزرگترامون، به پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، همسرمون و به بچه هم. خنده باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه.
پای بستان در گلستان، توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
قربون صفای شما، برای شما و به هوای شما، در رادیو سوای شما با نقل نقلستان در خدمتتون هستیم. خب نوبتی هم باشه، نوبت افسانه های امروزی استاد ضروری، حکایت ها و افسانه های شیرین و دلنشینی که استاد ضروری به زیبایی تمام اونها رو نوشتند و ابتدا در مجموعه با نام افسانه های امروزی منتشر شد و بعد نسخه کامل ترش در مجموعه با عنوان قلاقه به خونش نرسید، توسط نشر نیستان منتشر شد. خب حکایت امروز ما عنوانش هست خوابی که دیر تعبیر شد. این قصه رو با هم بشنویم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری در ولایت قربت، یک پادشاهی بود که هر شب یک خواب می دید. این پادشاه 450 تا خواب گذار داشت که هر کدامشان اهل یک ولایتی بودند و می توانستند هر خوابی را تعبیر کنند. یک شب پادشاه در خواب دید که در دشت خرمی نشسته و سفره‌ای پیش رویش گسترده است. ناگهان یک دختر زیبا پیدا شد و تمام غذاهای سفره را خورد و پس از آن به سر سفره دیگری رفت و از آن سفره هم خورد. در این وقت پادشاه از خواب پرید. تمام خواب گذاران دربار جمع شدند، ولی هیچ کدام نتوانستند خواب پادشاه را تعبیر کنند. در نهایت خواب گذار اعظم دربار گفت:
ای پادشاه، من پیرمردی را می‌شناسم که استاد من است و در یک ولایت دیگر زندگی می‌کند. اگر او را احضار بفرمایید حتما خواب شما را تعبیر می کند.
پادشاه فلفور دستور داد تا خواب گذار اعظم یک هیئتی را ترتیب بدهد و در معیت آنها برود و پیرمرد را بیاورد. خواب گذار اعظم با هیئتی مرکب از وزیر دست چپ، وزیر دست راست، فرماندهان قشون، 449 خوابگزار دیگر، رسته آشپزان، گروه خیاطان، 11560 پهلوان، خانواده های هیئت های همراه، خبرنگاران،